سلام، من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه. ممنونم از کلیه همراهان عزیز که در واقع پادکست ما رو دنبال میکنن و همینجا دوست دارم ازشون تشکر بکنم بابت حمایتشون. یه درخواست دیگه هم ازتون میخوام داشته باشم و اون این که لطفاً ما رو توی کست باکس هم بشنوید و سابسکرایب کنید. یکی دیگه از مهمترین درخواستایی که امروز میخوام از مخاطبان عزیز داشته باشم اینه که بعد از شنیدن اپیزودا حتما برامون نظراتتون رو و نقدهای خودتون رو بنویسید. به عنوان مخاطب نظر شما برای ما بسیار بسیار مهمه و این قول رو هم بهتون میدم که ما همه نظرات رو میخونیم و سعی میکنیم از نقدهای شما به عنوان مخاطب به بهترین شکل ممکن در راستای بهتر شدن کیفیت پادکست صحنه جرم استفاده بکنیم. همینطور میخوام از کمال و محسن همکارای پرتلاشم هم که همه جوره پشت پادکست صحنه جرم هستن و همیشه بهترین خودشون رو ارائه میدنم تشکر بکنم. خب دیگه بریم سر اصل مطلب، بریم سراغ ماجرای امروز. داستان امروز ما مثل ماجرای قبلی دو قسمتیه. داستان مربوط میشه به منطقه چشایر تو ایالت کنتیکت تو نیو انگلند. امیدوارم حالا تلفظ منطقه‌های مختلف توی امریکا رو ما درست گفته باشیم. اگر اشتباه گفتیم حتما یا ما رو اصلاح کنید یا به بزرگی خودتون ببخشید. برای اینکه داستان امروز رو بهتر درک بکنیم، به نظر من حتما باید با محل وقوع اتفاقای داستان امروز کاملا آشنا بشیم و از سبک زندگیشون و لایف استایل مردم و گزارشایی که در مورد ایالت داده شده و موارد اینجوری اطلاعات کافی داشته باشیم. ایالت کنتیکت از ایالت‌های منطقه نیو انگلند تو شمال شرقی امریکاست. به منطقه قانون اساسی یا ایالت قانون اساسی هم معروفن. از نظر مساحت سومین ایالت کوچیک تو ایالات متحده هستن و 29مین ایالت پرجمعیت کشور. اما این نکته متناقضم باید بدونیم که از نظر تراکم جمعیت 4مین ایالت پرجمعیت امریکا هستن. همینطور یکی از اروپایی نشین ترین ایالت های امریکا همین کنتیکته. بیشترشون هم طبق آمار انگلیسی های مهاجرن. آب و هوای کنتیکت هم آب و هوای مرطوبه. زمستونای سرد و تابستونای گرم. خب تو تابستونای گرمش نوع پوشش مردم هم یکم راحت تر از حد معموله که خب میتونه یکم برای کسایی که مشکل دارن تحریک کننده باشه و یه مقدار داستاندار بشه. اما بریم سراغ اقتصادشون. اقتصاد کنتیکت یه اقتصاد قویه. از نظر اقتصادی و میزان رفاه از ایالتهای خیلی خیلی قویه امریکا به حساب میاد. تو سال 2012 جی دی پیش قابل مقایسه با جی دی پی کشور فنلاند بوده. تو سال 2013 درآمد سرانه تو کنتیکت بیشترین درآمد سرانه تو کل ایالتهای کشور به حساب میاد. اما یه امای بزرگ این وسط هست که خیلی تو داستان ما تأثیر گذاره. اونم اینه که این درآمد به شکل ملموسی به صورت نامتقارن یا حتی شاید بشه گفت ناعادلانه توضیح شده. چطوری؟ اینطوری که بعد از ایالت نیویورک این ایالت بیشترین میزان اختلاف طبقاتی رو بین دهک‌های مختلف جامعه داره. یکم بذارید باز کنیم داستانو. یه تحقیق تو سال 2013 انجام شده که خروجیش این بوده که کنتیکت بیشترین تعداد میلیونر رو نسبت به جمعیت تو کل ایالات متحده امریکا داره. مشهورترین خانواده این ایالت هم برای کل آمریکا یا اصلا بهتره بگم کل دنیا شناخته شدن. خانواده که اگه یکم شانس می آوردن اولین خانواده امریکایی می شدن که سه رئیس جمهور به کشور معرفی کردن. البته خب همین الان هم بنزه کافی معروفن این خاندان. کیان این خانواده؟ خانواده بوش که دو نفر از رؤسای جمهور امریکا در مقاطع مختلف از این خاندان بودن. بوش ها معروف ترین خانواده این ایالت به حساب میان. اونا هم به خاطر پیروزی هاشون توی انتخابات و هم به خاطر شکستشون توی انتخابات شهرن توی کشور امریکا و دنیا. چرا؟ چون شکست جف بوش برادر جورج دبلیو بوش هم در برابر یکی از معروف در این خانواده های امریکا یعنی دونالد ترامپ رقم خورده. اما در هر صورت با تمام این تفاصیل بعد از اینکه این اپیزود رو گوش بدید یه خانواده دیگه هم در کنارشون این لقب رو یدک خواهد کشید، خانواده پتی. خانواده پتی تو چشایر ایالت کنتیکت زندگی میکنن. چشایر دو تا تاریخچه متفاوت داره، قبل از اتفاقای داستان امروز و بعد از این اتفاقا. قبل از وقوع این اتفاقا تو جون 2007 چشایر شهر معمولی تو نیو انگلنده، خونه های بزرگ و جذاب و چمن های مرتب و آنکارت شده و خیابون های پهن و پردرخت و خلاصه لاکچری و رویایی. چشایر یه پارک و زمین تنیس و یه استخر عمومی معروف هم داره، پر زرق و برق دیگه، یه شهر پر زرق و برق، یه شهر باحال، اما نه واسه همه، واسه پول دارا. خب طبیعیه اختلاف طبقاتی توی یه شهر که چیزای جذابی توش هست اما فقط یه عده خاصی ازش بهره‌مندن، زمینه دشمنی و بذر نفرت و تو دل و ذهن کسایی که از این همه چیزای باحال و جذاب نمیتونن استفاده کنن میکاره. آمارش هم از نظر جرم و جنایت البته تو جنایت‌های وسیع خیلی بد نیست، ولی اگه با دید جامعه شناسانه به لایف استایل چشایر بخوایم نگاه بکنیم میفهمیم که دیر یا زود این شکاف عمیق طبقاتی یه انفجار بزرگ و قرار رقم بزنه، در حقیقت یه جای کار داره میلنگه. با این توضیحات دیگه وقتشه به نظرم که بزنیم به دل داستان. داستانو با معرفی خانواده پتیت شروع میکنیم. تو سال 1985 ویلیام پتیت جونیور که از این به بعد بیل صداش میکنیم جنیفر رو میبینه و ازش خوشش میاد. کی این اتفاق میفته؟ وقتی که ویلیام دانشجوی سال سوم پزشکیه. کجا؟ تو بیمارستانی که جنیفر به عنوان پرستار داره کار میکنه، پرستار بخش اطفال. بیل تقریباً یکم بعد حس میکنه که احساسش نسبت به جنیفر داره کم کم قوی تر میشه. حال میکرده باش دیگه، آمار لحظه به لحظه جنیفر کف دست بیل بوده، اصلا همش دنبال اینه که جنیفر رو تقریبا یه جوری تحت تاثیر قرار بده. از اون طرف هم البته جنیفر بدش نمیومده، اینم باید در نظر بگیری، جنیفر اصلا از این پیگیری و علاقه بیل به خودش بدش نمیومد. در نهایت هم همونطور که معلومه این علاقه دو طرفه منجر به ازدواج پرستار بخش اطفال ما یعنی جنیفر با متخصص قدرت داستانمون یعنی بیل میشه. حاصل این ازدواج هم میشه دوتا دختر، یکی به اسم هیلی که تو سال 1989 به دنیا میاد و دختر دومشون میکایلا که تو سال 1995 متولد میشه. خانواده هم که میگم خانواده ها، خانواده به معنی واقعی کلمه، پشت همن، همشون پشت همن. مثلا تو سال 1998 جنیفر بیماری MSش تشخیص داده میشه، ولی دخترش هیلی که اون موقع 9 سالش بیشتر نبود یه حرکت جالبی میکنه. چی کار میکنه؟ یه کمپین را میندازه و از دوستاش و فامیلای نزدیکش میخواد که تو مراسم سالانه پیاده روی بیماران MS کنتیکت ازش حمایت مالی بکنن. حمایت مالی هم میکنن، چه حمایتی هم میکنن، تا جایی که از این برنامه تقریبا چیزی نزدیک 55,000 دلار کمک برای مبارزه با بیماری MS جمع میشه. خانواده پتی قشنگ خانواده خوشبختن که البته خب تو تربیت فرزندام استاندارد بالایی دارن. بذارید یه مثال دیگه بزنم که براتون جا بیفته. هیلی یه دختر باهوش و با اراده است، کلی دستاورد داره تو همین چند سالی که زندگی کرده، اما با این وجودم علارغم این که تو 17 سالگی کلی موفقیت تو زندگیش تجربه کرده بازم یه شخصیت متواضع داره، اصلا اهل سر و صدا و تو بوق کردن دستاورداش نیست. البته اینم بگم که محیطی که هیلی تو بچگی مرتب توش وقت میگذرونه هم تو این فرهیختگی اخلاقیش بی تأثیر نیست. بیل پدر هیلی به خاطر اینکه بیشتر بتونه با هیلی وقت بگذرونه هیلی رو با خودش میبره بیمارستان و اونجا هم یه در واقع
آدمای طرف حساب هیلی هستن که اکثرا تحصیل کرده و پزشک و متخصصای مختلف رشته‌های پزشکی هستن. اینو میخوام بگم که به هر حال محیطم تأثیر خودش روی هیلی میذاره. با این توضیحات دیگه تعجبی نداره که هیلی بخواد جا پای باباش بذاره و استارت بزنه برای پزشک شدن. برنامهش این بود که سپتامبر 2007 برای تحصیل تو رشته پزشکی اقدام کنه. میکائیلا هم البته دست کمی از هیلی نداره ها. درسته که یه نمه هنری و معروفه به این که متفکر و لطیفه، اما اونم خلف قشنگ. خودشو متعهد کرده بود که وقتی هیلی رفت دانشگاه مسئولیت کمپین سالانه هیلی در مورد MS رو به عهده بگیره. فرزندان صالح بودن، واقعا به معنای واقعی کلمه فرزندان صالح بودن. ولی 22 جولای سال 2007 قرار این خانواده خوشبخت روی خشن زندگی رو هم ببینن.
بریم سراغ 22 جولای 2007 ببینیم چه خبره. بعد از ظهر یک شنبه است، جنیفر و میکائیلا رفتن فروشگاه واسه خرید مواد غذایی. از این راه رو به اون راه رو میرن و مواد غذایی و مایحتاج مورد نیاز رو دارن برمیدارن. میکائیلا قرار شب برای خانواده آشپزی کنه. روحشون هم خبر نداره که وقتی دارن قفسه ها رو نگاه میندازن و مواد غذایی مورد نیاز رو میندازن تو چرخ دستی، چشم جاشوا کومیزاروفسکی بهشون دوخته شده. انقدری رفتن تو مخ جاشوا که حتی بعد از اینکه خریدشون تموم میشه و میرن سمت ماشین و سوار ماشین میشن، بازم چشم جاشوا دنبالشون رو تعقیبشون میکنه. این تعقیب البته یه تعقیب معمولی نیست، اشتباه نکنید. اهداف دیگه‌ای تو سر جاشوا است که به خاطرشون داره جنیفر و میکائیلا رو تا در خونه حتی تعقیب میکنه. اما خب هر چقدر امروز واسه جاشوا روز خاصیه، برای خانواده پتی یه روز تابستونی کاملا معمولیه. بیل، جنیفر و میکائیلا تو مراسم کلیسای یکشنبه شرکت کردن و بیلم که پلن کرده تا بعد از ظهر بره با پدرش گلف بازی بکنه. جنیفر و میکائیلا برنامه دارن واسه اینکه برن ساحل و یه آفتابی بگیرن. هیلی هم که با دوستاش تو ماساچوست تو ساحل ایپسویچ در حال آفتاب گرفتن همین الان، اما خب سر قولش هست و قراره به موقع واسه شامی که از قبل نقشه‌شو کشیده بودن و آشپزشم قرار بود خواهر کوچیکه باشه برگرده خونه. میکائیلا واسه شام پاستا درست کرده، خب خوشمزه هم شده و شامو میخورن و هر کی میره یه ور واسه در واقع شولکس. همونطور که گفتم غذا سنگین و خوشمزه بود و جنیفر و دختراش بعد شام ولو شدن رو کاناپه. مادر و دخترها دارن تلویزیون میبینن. بیل پدر خانواده هم که توی اتاق دیگه داره چرت میزنه. تا اینجا شد داشته باشید تا بریم سراغ مهمون ناخوندنمون جاشوا کومیزاروفسکی. جاشوا کومیزاروفسکی یکی از مهمترین آدمای داستان ماست. دوران بچگیش خیلی دوران جالبی نیست. بر اساس اون چیزی که خب من تو منابع دیدم، از طرف یه خانواده خشک مذهبی مسیحی به فرزند خوندگی گرفته میشه. یه خانواده خشک مذهبی که تو همه چی با کلیسا مشورت میکنن. درس و مدرسه‌ش هم اینطوریه که دوران بچگیش بیشتر تو خونه درس میخونه، البته خیلی هم باهوش و با استعداد بوده، اما هر چی سنش میره بالاتر بیشتر سمت خلاف کشیده میشه، یعنی بیشتر از هوش و ذکاوت خودش توی امور منفی استفاده میکنه. خلاف مورد علاقه استادم سرقت بیشتر، به همین دلیلم یه پاش زندانه و یه پاش بیرون. این رفت و آمدش هم به جای اینکه واسش درس عبرت بشه، باعث میشه کارهایی که بلد نبودم یاد بگیره و با یه سری از خودش خلافترم آشنا بشه. اما دوران بلوغش اصلا فکر نکنید که خیلی با دوران کودکیش فرق میکنه و خیلی درخشانه. نه، جاشوا تو دوران بلوغش هم تقریبا قبل از اینکه 15 سالش بشه یه پمپ بنزین آتیش میزنه. پلیس بعد از اینکه دستگیرش میکنه خیلی از سلامت روانش مطمئن نیست با توجه به اون حالتهایی که ازش میبینه. به همین خاطره که پلیس شخصیتش رو بررسی میکنه و به این نتیجه میرسه که جاشوا مشکلات جدی روانی داره. گزارششون رو مینویسن در موردش و یه مدت کوتاهی هم تو بیمارستان روانی بستری میشه. زمانی که میخوان از بیمارستان روانی ترخیصش بکنن، روانپزشکا براش دارو درمانی رو تجویز میکنن، اما خبری از دارو درمانی نمیشه. چرا؟ چون پدرش به درمان دارویی اعتقادی نداره. چیکار میکنه پدر محترم؟ تصمیم میگیره تشخیص پزشکا رو نادیده بگیره و بره سراغ کلیسا. کلیسا هم خب یه برنامه درمانی مذهبی بهش توصیه میکنه و به جای دارو درمانی میگه از این روش استفاده کنه. به قول خودشون یه برنامه ایمان محور. بگذاریم. یه سری گمانه زنی ها هم در مورد تجاوز و سوء استفاده جنسی از جاشوا تو بچگیش وجود داره. چند وقت بعدم شواهدی پیدا میشه داله بر اینکه خود جاشوا از خواهر کوچیکترش نامی سوء استفاده جنسی کرده. خونوادش اما بازم به جای درمان روانی جاشوا کجا میرن؟ طبیعیه، قابل پیش بینیه، کاملا میشه حد زد. واسه کسب تکلیف دوباره میرن سراغ کلیسا. پدر جاشوا از کلیسا در مورد روان درمانی جاشوا سوال میپرسه، اما کلیسایی که خانواده کومیزاروفسکی میرن هر نوع تداخل درمانی به وسیله روانشناس یا روانپزشک رو رد میکنه. خانواده خشک مذهبی جاشوا هم خب تصمیم میگیره به توصیه کلیسا طبیعتا عمل بکنه دیگه. خلاصه دوران پرحاشیه جاشوا تو بچگی و نوجوانی و جوانی به هر شکلی که هست میگذره. البته این به هر شکلی که هست میگذره که میگیم، توجه کردید دیگه، یه تجاوز به خودش تو دوران بچگی، یه تجاوز از طرف خودش به خواهرش و یه پمپ بنزین آتی زدن تو کارنامه پربار کاریش، البته از حیث خلاف هست. همچی آسون هم سپری نشد، ولی در هر صورت میگذره و تو دوران بزرگسالی میره سراغ ازدواج. بزرگوار ازدواج میکنه. حالا با تمام این بالا پایینا، جاشوا بالاخره ازدواج میکنه، سال 2002 دختردارم میشه. زن و زندگیش البته خب قابل پیش بینیه دیگه، خیلی تعریفی نداره. بهار 2007 جاشوا از زنش طبق پیش بینی ها جدا میشه و حضانت کامل دخترش رو میگیره. ببینید اون بنده خدا چه ورقی بوده که حضانت رو دادن به این. چرا حالا؟ چون زنش معتاد به مواد مخدره و این دلیل کافیه تا حضانت رو بدن به جاشوا. اما دختر جاشوا بعد از اینکه حضانتش رو در واقع پدرش میگیره، با پدر و مادر جاشوا زندگی میکنه، نه خود جاشوا. جاشوا هم که خب حالا دیگه دخترش رو از سر خودش باز کرده، تو سال 2007 با یه دختر دیگه به اسم کارولین مسل آشنا میشه. با هم یه قرار مدار میذارن و کارولین هم اون موقع تقریبا 18 سالشه. روابطشون خیلی سریع و آتیشی و عاشقانه و ایناست. البته با توجه به سن و سال کارولین چیز عجیبی هم نیست دیگه، سن جوگیریه. خیلی زود میرن تو فکر ازدواج، اما یه چیزی مانع ازدواجشون میشه. شهرت منفی جاشوا به عنوان مجرم و به علاوه اون سابقه دار بودنش باعث میشه پدر کارولین مخالف ازدواج این دو نفر باشه. جاشوا رو تا حدودی معرفی کردیم. یه شخصیت دیگه هم این وسط هست که باید تو این مرحله از داستان حتما باهاش آشنا بشیم. کیه این بابا؟ استیون هیز. این بابا هم یکی از مهمترین شخصیت‌های داستانه. پدر و مادرش وقتی بچه بوده از هم جدا میشن و استیون میشه بچه طلاق و با مادرش و دوتا برادرش زندگی میکنه. کلن البته رفتارهایی که استیون انجام میده داخل خانواده خیلی رفتارهای درست و صحیح سالمی نیست. حتی یکی از برادرش اعتراف کرده که استیون تو دوران بچگی مورد آزار و اذیت هم قرارش میداده و رفتارهای خشونت‌آمیز هم ازش سر میزده. اما استیون ادعا میکنه که مشکلات روانی داره و خیلی از این کارهایی رو که انجام داده تحت تاثیر مشکلات روانیش بوده، چیزی که خب البته خانواده‌اش تکذیب میکنن و اعتقاد دارن که خودش آدم ناجوریه، ربطی به مشکلات روانی نداره. در نهایت استیون هم مثل جاشوا ازدواج میکنه و صاحب یه دختر به اسم آلیشا میشه. البته همونطور که فکر کنم شما هم حد زده باشید، استیون هم مثل جاشوا زندگی درست درمون زناشویی نداره. استیون هم از زنش جدا میشه و دخترشو میفرسته با مادرش زندگی بکنه. تفاوتش اینه که خب دختره در واقع حضانتش رو مادرش میگیره و میره با مادرش زندگی میکنه. البته دخترش رو هفته یه بار استیون میبینه و چیزی که جالبه اینه که دخترش تا به امروز هیچ بازخورد نگران کننده ای از پرخاشگری یا رفتار خارج از عرف و خشونت‌آمیز از پدرش تا حالا ارائه نداده، که خب در مورد یک کسی مثل استیون برای همه میتونه عجیب باشه. اما سوال اینجاست که حالا استیون و جاشوا اصلا چه ربطی به همدیگه دارن؟
جاشوا کومیزاروفسکی و استیون هیز با هم تو زندان آشنا میشن. جاشوا تو 26 سالگی به دلیل 18 فقره حمله برای سرقت خونه دستگیر شده، البته تو اون مقطع اعتیادم داره. از اون طرف هم استیون که تازه اعتیادش به کراکو کنار گذاشته و تو ترکه، یه سارق با تجربه ماشینه. روشش هم اینه که کمین میکنه و به محض اینکه مالک ماشین ماشینشو پارک میکنه، یه چشمی میندازه داخل ماشین و اگه چیز با ارزشی تو ماشین باشه میره تو کار دزدیدنش. علت اینم که کمین وای میسه اینه که بلافاصله بعد از رفتن مالک ماشین بره تو کار ماشین. چرا؟ تا زمان کافی داشته باشه و بتونه حداقل یه تخمینی از تایم برگشتن مالک ماشین بزنه. اینجوری اعتقاد داره که احتمال گیر افتادنش کمتر میشه. جاشوا و استیو تو آوریل 2007 به جرم سرقتایی که الان در موردش صحبت کردیم دارن دوران محکومیت رو میگذرونن. جاشوا که اولش به 18 فقره سرقت متهم شده بود و دسامبر 2002 براش 9 سال حبس بریده بودن، بعد از 5 سال یعنی تو سال 2007 آزاد میشه. استیون هم تو همین هول و هوش زمانی سرنوشت مشابهی داره و اونم آزاد میشه. استیون بعد از آزادی میره پیش مادرش تا اونجا زندگی کنه. جاشوا هم برمیگرده چشایر خونه خودش. یه مدت بعد یه سری مکالمات، البته بیشتر از طرف جاشوا، بین این دوتا شک میگیر و یه پلنه با هم میریزن. این برنامه چی هن حالا؟ شروع یه کار پیمانکاری و دوری از خلاف و این حرفا دیگه. اما خب همونطوری که پیش بینی میشه به جایی نمیرسه این حرفا. استیون اوضاعش تو خونه خیلی جالب نیست، مخصوصا که برادر کوچیکترش از اومدنش اصلا خوشحال نیست و مرتب با هم درگیرن. اصلا وقتی بعد از زندان برنامه های آدم درست پیش نمیره، خانواده هم خب از برگشتنت خیلی خوشحال نیستن، مجبور میشی یه پلن دیگه بریزی. خب معمولا هم یه پلن دیگه خیلی چیز جالبی قرار نیست از توش در بیاد. نداشتن کار ثابت و مشکلات مالی و عاطفی در نهایت کار خودشو میکنه و میشه اون چیزی که نباید بشه. از اونجایی که کارولینم به عنوان دوست دختر جدید جاشوا با خانوادش رفتن آرکانزاس، جاشوا واسه برگردوندنش به کنتیکت یه راه بیشتر نداره، پول در بیاره. پس احتیاج به پول داره تا بتونه باهاش یه زندگی عادی و تازه رو شروع کنه. خب این زندگی عادی و تازه هم خب از اون کلیشه هاییه که معمولاً خیلی در مورد زندانیا صدق نمی‌کنه. بگذاریم. پول سریع و آسونم که خب معلومه دیگه قراره چطوری به دست بیاد. این دو بزرگوار درش استادن. خلاصه در نهایت جاشوا تماس میگیره با استیون و پیشنهاد کار خلافو میده و استیون هم از ایده جاشوا خوشش میاد و قبول میکنه. قبول نمیکرد، میخواست چیکار بکنه. گفتیم دیگه جاشوا هوش بالایی داره و خیلی راحت میتونه یه دزد درمونده مثل استیون رو قانع کنه تا باهاش همکاری بکنه.
استیون جاشوا رو توی سرقت آزمایشی همراهی میکنه. جاشوا به استیون میگه که بیرون خونه باشه و ببینه که چقدر راحت وارد خونه میشه و کارو خیلی قشنگ در میاره. هدف جاشوا، البته جاشوای باهوش، اینه که استیون روال کارو از نزدیک ببینه و راحت تر متقاعد بشه. جاشوا هم خیلی بدون زحمت اون شب کارشو انجام میده و مخ استیون زده میشه. این نقشه جاشوا بخشی از یه نقشه بزرگتره دیگه. حواسمون هست دیگه که برنامه جاشوا چیه. یه نقشه بسیار فکر شده، یه سرقت نون و آبدار از کی؟ از یه خانواده ثروتمند که جاشوا قبلا آمارشون رو درآورده. کدوم خانواده؟ طبیعتا خانواده پتی. ساعت حدود 11 شب، دخترای خانواده پتی بعد از تماشا کردن تلویزیون میرن که دیگه آماده بشن برای خوابیدن. بیلم روی کاناپه در حال چرت زدنه. میکائیلا هم که دختر کوچیک خانواده است با جنیفر مادرش توی تخت مادرش خوابیده. هیلی هم الان تو اتاق خودشه. بیل یهو از خواب بیدار میشه و تصمیم میگیره امشب و همونجا روی کاناپه بخوابه. چرا؟ چون نمیخواد جنیفر رو از خواب بیدار کنه. طبق پلنی که استیون و جاشوا با هم ریختن، برنامه اینه که میرن ساکنین خونه رو میبندن و بعد چیزای با ارزش و قیمتی رو میدزدن و مخصوصا پول نقد. ساکنین رو خارج میکنن از خونه و خونه رو برای از بین بردن مدارک و اسناد و شواهد آتیش میزنن و خلاص. از نظر استیون هیچ برنامه‌ای برای اینکه این وسط خون از دماغ کسی بیاد و کسی آسیب ببینه وجود نداره. حوالی ساعت 3 صبح 23 جولای استیون و کومیزاروفسکی به خونه خانواده پتی حمله میکنن. حمله مسلحانه است، مسلح به سلاح گرم و چوب بیسبال. وقتی که بیلو میبینن که روی کاناپه خوابیده، جاشوا بلافاصله میره بالای سرش و چند بار با چوب بیسبال به سرش ضربه میزنه. وقتی بیل به خودش میاد، جاشوا بالا سرشه. جاشوا گوشی رو دستش میده که اونا جز پول هدف دیگه ای ندارن و نمیخوان به کسی آسیبی برسونن. بعدش هم از بیل میپرسه که گاف صندوق کجاست. جواب بیل که حالا خونی مالی شد و حسابی هم لط و پاره، خیلی به مزاق جاشوا خوش نمیاد و دو نفری دست و پای بیل رو میبندن و میندازنش روی کاناپه. بعد از اینکه بیل رو میبندن، میرن طبقه بالا، جایی که جنیفر و میکائیلا با هم روی تخت خوابیدن. اونا مچ دست و پای جنیفر هم به پایه های تخت میبندن و یه بالش هم میذارن بالای سرش. بعدم خب نوبت میکائیلاست. اونم میبرن اتاق خودشو، همون کاری که با جنیفر کردن با اونو هیلی هم میکنن. همون چیزایی که به بیل گفتن در مورد آسیب نرسوندن و اینجور موارد به جنیفر و دختران میگن. در واقع از نیتشون میگن که فقط دزدیه و قصد آزار و اذیت و کشت و کشتار اینجور موارد و از این حرفا رو ندارن. جاشوا و استیو بعد از بستن دخترا چیکار میکنن؟ دوباره میان طبقه پایین. سراغ کی؟ سراغ بیل. دست و پاشو باز میکنن و به زور اسلحه میبرنش سمت زیرزمین. سر بیل بدجوری داره خونریزی میکنه، ولی خب توجهی نمیکنن و میبندنش به یه تیر چوبی. بیل به خاطر خونی که از دست داده یکم فشارش افتاده و بدنش سرد شده. به خاطر همین بعد از اینکه مچ پاشو با تناب میبندن، یه پتو هم میندازن روش. حالا که همه رو بستن و خیالشون از بیل و خونوادش راحت شده، شروع میکنن به گشتن و به هم ریختن خونه تا پول یا چیزای ارزشمندی که به خاطرش اونجا اومدن رو پیدا کنن و برن سراغ بخش دیگه نقشه. اما چه اتفاقی میفته؟ گشتن دنبال پول نقد و چیزای قیمتی هیچ فایده ای نداره. چرا؟ چون چیزی پیدا نمی کنن. با این حال یه سری مدارک بانکی پیدا می کنن که نشون میده خانواده پتی مبلغ 30,000 دلار تو بانک سپرده داره. با توجه به اینکه راه دیگه ای نیست و با توجه به مشکلاتی هم که دارن، نمیتونن این فرصت رو از دست بدن و دست خالی برگردن. پس چیکار میکنن؟ اونا طرح و پلن خودشونو تغییر میدن. جاشوا و استیون تصمیم میگیرن 9 صبح وقتی که بانک باز میشه، یکی از اونا جنیفر رو بردار و با هم برن بانک و 15,000 دلار از اون 30,000 دلار رو برداشت کنن. به هر حال این تنها نقشه ایه که نصف شب با اون همه کثیف‌کاری ممکنه جواب بده. چرا؟ چون اعضای خانواده گروگان یکی از اون دوتا سارق باقی میمونن و احتمال همکاری جنیفر تو بانک خیلی افزایش پیدا میکنه. به همین خاطر همین نقشه رو نهایی میکنن و عملی میکنن. حالا اگه دوست دارید بدونید نتیجه این نقشه چی میشه و شرایط برای جاشوا، استیون و خانواده پتی چطور پیش میره، ما رو تو اپیزود ششم دنبال کنید تا جزئیات این سرقت رو براتون به طور کامل روایت کنم. Thank you.